و کمکگیری از خانواده ها توی بحث حالا خدای نکرده خانواده میاد کمک مدرسه میکنه بعدا معارض میشه که من اینجا مشغول بودم. به هر حال ببینید اینا احتیاط هاییه که عارض میشه تو شکل مدیریت. ما برای همین تعریف قانونی برای حضور خانواده در مدرسه تحت عنوان انجمن اولیا و مربیان رخ داده. اینکه من مدیر چقدر مهارت اندوختم و چقدر آموزش دیدم برای این کمک گرفتن بحث بعدیه. یعنی شاید خیلی از مشکلات ما متاسفانه از قبل اینکه من مدیر مهارت‌های جلب مشارکت و به اصطلاح اون زمینه‌های جلب مشارکت رو نشناختم، نمیتونم از خانواده کمک بگیرم و دقیقاً نگاه هم از خانواده متاسفانه تو بحث مشارکت، مشارکت که مالی هست، در حالی که هیچ مدیری به مشارکت فکری از خانواده‌ها به اصطلاح رویکرد مستقیم نداره. بعداً متوجه میشن شاید خانواده‌ها هم فکرای خوبی باشن، در حالی که تو نگاه اول خانواده‌ها هم فکرای خوبی برای ما هستن و امین. ببینید خوب و امین، چرا؟ چون خانواده یه دونه نفع بزرگ تو مدرسه داره به نام فرزند. این فرزند داشتن در مدرسه به من پدر مادر هیچ وقت این ذهنیت خدای نکرده منفی رو نمیده که کوتاهی کنم. با جون دل هم فکری میکنم، با جون دل مشارکت میکنم. پدر مادری که وقتی میاد به مدیر مدرسه ابراز میکنه از من، همونطور که آقای رمضان‌زاده فرمودن، پدر مادر رو تو زمینه‌های مختلف از مشاغل خدماتی تا فکری بگیریم دارای توانمندی هستن. پدر مادر وقتی مراجعه کرده به مدیر، خودش اظهار میکنه من حاضرم در طول سال تحصیلی 6 جلسه بیام با شما به عنوان مدرس آموزش خانواده، اینم مجوز کشوری من، خدمت رایگان بدم. این مدیر ما وقتی بلد نیست 5 جلسه برایشون برنامه ریزی بکنه، ما باید بریم سراغ آموزش مدیرمون. خانواده های ما توانمندی هاشون مشخصه، قابل شناساییه و قابل خطدهی هست، مقررات هم داریم، ولی مهارت های مدیریتی من فکر میکنم یکی از اون اصلی ترین بحثاییه که تو بحث نقش خانواده در مدرسه محوری باید مورد بحث
قرار بگیره. در حد کمتر از 1 دقیقه آیا شما این پودمان های آموزشی رو ابلاغ کردید به دانشگاه فرهنگیان؟ مثلا اینم به عنوان یکی از به هر حال بحث های آموزشی بگنجون.
من از ریز آموزش های اونجا آگاه نیستم، عزیزان شاید بهتر بتونه اصلا، ولی در دوره های توانمندسازی ضمن خدمت همکارای مدیر و معاون مدارس سرفصل های تحت عنوان مشارکت پذیری، مشارکت جویی و امثال هم رو داریم.
خیلی متشکرم. خب آیه دکتر رمضان زاده عزیز،
استدعا میکنم من در ارتباط با مدرسه محوری جمله خدمتتون عرض کنم. ببینید توان اجرایی عوامل مدرسه بسیار بالاست. اعتمادی هم که جامعه و نظام به حاکمیت به مدارس داره و به حوزه آموزش و پرورش داره بر کسی پوشیده نیست، چرا که تکالیف بزرگ مثل انتخابات بر عهده آموزش و پرورشه. اجراش رو عرض میکنم. یا فرض بفرمایید بحث آمارگیری رو، آمار و نفوذ بر عهده آموزش و پرورشه. چرا این اتفاقات میفته؟ برای اینکه به حوزه آموزش و پرورش، به حوزه همکاران من کاملا اعتماد وجود داره و این نقطه بسیار مثبتی است. از این اعتماد سازی چرا در مدرسه محوری و اداره مدارس ما استفاده نمی کنیم؟ من به خاطر دارم، اگر دوستان دیگه‌ام به حضور ذهن داشته باشن، چندین سال پیش قرار شد حتی با بعضی شرکت‌هایی که مجوز دارن و آموزش و پرورش تایید میکنه اجازه تبلیغات در سطح مدرسه داده بشه. مثلا فرض بفرمایید استفاده از شیر به عنوان یک غذای مکمل در این حد و اندازه، که بعد از مدتی مجددا اصلا قضیه کنسل شد و به هم خورد. ببینید این اعتماد میتونه، یعنی سپردن مدارس با رعایت الگوهای تعلیم و تربیت، میتواند حتی درآمدزایی، من یک گام جلوتر میرم، حتی میتواند برای مدارس ایجاد درآمدزایی کنه. چه اشکال داره عوامل اجرایی مدارس که امین مردم هستن؟ شما از هر کس بپرسید بچه تو کجا میخوای بسپری، اگر یک بین یک باشگاه ورزشی و مدرسه باشه، قطعا خواهد گفت مدرسه. اگر مدرسه بتونه کلاس فرهنگی بذاره، کلاس آموزشی بذاره، کلاس ورزشی باشه، قطع به یقین اینها به مدرسه مراجعه خواهند کرد. چرا؟ چون مدرسه رو خانه دوم خودشون میدونن، اعتماد کامل دارن. لذا مدرسه محوری چیزی دور از انتظار نیست، میشود این اتفاق براش بیفته. و همونجوری که عرض کردم، ما تو همین قضیه مدرسه ابتدایی رو میبینیم که ادلش رو دوست عزیزمون فرمودن که مدرسه ابتدایی همکاری اولیا بسیار خیلی جدیتر و پررنگتر هست و امیدواریم این تسری پیدا کنه به متوسطه یک و متوسطه دو که قسمت اعظمش آموزش مدیران ماست. یعنی مدیران ما به این نقطه برسن که میتوانند از این پتانسیل و ظرفیت حد اکثر استفاده رو بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر رمضان‌زاده. خب همکارامون ارتباط تلفنی رو با مجلس شورای اسلامی ایجاد کردن در خدمت آقای دکتر جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستیم. عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، خسته شما هستم.
آقای دکتر ممنونم. منم عرض سلام دارم به اتفاق همه همکارانم و مهمانان استودیو. در مورد سند تحول چه کار کردید؟ آیا به عنوان یکی از خواسته های قانونی شما بوده یا نه؟
بله، بحث وزیر آموزش و پرورش که خوشبختانه با رأی 200 و رأی قاطع نمایندگان انتخاب شد و ایشان هم در کمیسیون تخصصی آموزش تحقیقات و هم در فرکسیون فرهنگیان و هم در فرکسیون های بزرگ مجلس حضور پیدا کرد و در همه جا یکی از مطالبات همکاران بحثتون در تحول بود و ایشان خودش هم به مرز این که ورود می کرد نکته اتکاب تکیگاه مسائل ایشان سند تحول بنیادین آموزش پرورش بود که تعهد داد و اینکه من همه تلاش خودم رو میکنم چی در حوزه تقدیم لایحه از طرف دولت، چون این سند متأسفانه تا الان بیش از 20 لایحه بعد از دولت بیاد و این سند رو اجرایی بکنه که یک لایحه هنوز از طرف دولت متأسفانه به مجلس ارائه داده نشده و شاید به خاطر همین این سند یمزن معطل مانده بعد از چندین سال که از عمر این سند گذشته. ایشان تعهد داد که هم به نفوذی که در هیئت دولت داره، ایشان دبیر هیئت دولت بوده، بتوانه چند لایه موخمی را در رابطه با اجرای شدن این سند به مجلس ارائه بده. هم بعضی از حاشیه‌هایی که مطرح بود در مورد سند 20 و اینها، اونها را هم جلوگیری بکنه و تمام تمرکز خودش به سند تحول بنیادین، چون سند تحول بنیادین یه سند راهبردی و مهمی است برای وزارت آموزش و پرورش.
آقای دکتر ببینید، خب شما از دولت مطالبه میکنید مثلا یا منتظر میمونید که به هر حال دولت اگر چنانچه ارائه کرد پاسخگو باشید، یا اینکه اصلا میخواید جلوتر مطالبه کنید که چرا مثلا تا الان هیچ لایحه‌ای ارسال نشده؟
خب ببین، ما خودمان که در کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری هستیم، واقعا یکی از مطالبات ما همیشه از وزرا همین بوده. شد اختارهایی که در سن مجلس گرفتن و کارت زردی که گرفتن و همین مطالبات خدمت شما سند بوده، مثلا همین رتبه‌بندی فرهنگیان که هر کسی در هر مجمعی در جمع فرهنگیان حضور پیدا میکنه برای اینکه بتونه نظر فرهنگیان به خودش جلب کنه میاد روی سند تعبور. رؤسای جمهور در نطق انتخاباتی خودشان میان روی سند، روی همین بحث رتبه‌بندی فرهنگیان. رتبه‌بندی فرهنگیان یه تکی کوچیکه از سند تحول بنیادینه. ما در قانون برنامه ششم هم دولت موظف کردیم که لایحه رتبه‌بندی را به مجلس ارائه بده. الان چندین سال از عمرش میگذره، چند وزیر ما در کمیسیون آوردیم، همه هم تعهد دادن که ما داریم کارها را انجام میدیم در دولت، مثلا زیر متاسفانه این را به مجلس ارائه ندادن. آقای حاج میرزایی تعهد کرد که این کار انجام بده، یعنی همیگر تعهداتی که گرفتیم همین بحث مطالبات اساسی همکاران فرهنگی، همین بحث
همین رتبه‌بندی
بوده که حتی ایشان یک بار مصاحبه کرده بود و سخنگوی دولت هم مصاحبه کرده بود که مهرماه رتبه‌بندی فرهنگی اجرا میشه، که همون زمان ما یه پاسخی دادیم به اینا که وعده قسمشون غیر واقعی به فرهنگیان ندین. شما وقتی لایحه به مجلس ندادین، هیچ قانونی برای اجرا شدن رتبه‌بندی ندارین چطور میخواین رتبه‌بندی رو اجرا بکنین؟
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر کوچک نجات، در خدمت آقای دکتر جوادیار هستیم از شورای عالی آموزش پرورش. ایشون میخوان یه سوالی رو از شما بپرسن. آقای دکتر جوادیار بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض ادب دارم خدمت آقای کوچک نجات. آقای کوچک نجات، پس با توجه به دیدگاهی که شما میفرمایید، باید رتبه‌بندی معلمان منوط به ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس و تصویب اون باشه. پس این 2000 میلیاردی که بحثش هست مبنی بر این که رتبه بندی معلمان از مهریه فازیش میخواد اجرایی بشه، این تناقض بین همکارای فرهنگی رو چجوری شما به عنوان نماینده مجلس و تکلیف قانونی که توی ماده 63 برنامه شما آوردید، این تناقض به اصطلاح تخصیص بودجه برای اون تکلیف قانونی و مطالبه لایحه از سوی نمایندگان رو برای همکارای فرهنگی چجوری تبیین میکنید؟ عذرخواهی میکنم.
شما که در شورای عالی آموزش پروژه هستین، من تعجب میکنم از شما این سوال میکنم. شما حتما
من سوال فرهنگی ها رو مطرح کردم. عذرخواهی میکنم.
نه شما حتما به قوانین باید تسلط داشته باشین. ماده 63 قانون برنامه 6 رو نگاه بکنید.
دقیقاً تکلیف قانونی خواسته برای لایحه.
رسماً الان گوش بکنید، اونجا رسماً ما از دولت خواستیم که لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان را موظف به مجلس ارائه بده.
بله.
دولت این کارو نکرده. اینکه 2000 میلیارد تومان اولین در لایحه دوم بودجه که اگر نفت در فلان قد تحقق پیدا بکنه، اینقدر نفت بفروشیم، منابعی که جذب میشه بخش وزارت دفاع است و بخش های دیگر اگر هم من برای آموزش پرورشه، این که این یعنی تحقق پیدا میکنه. دومه این که چند سال قبل هم اگر یادتان باشه در زمان آقای فانی هم همین فریب را دادن، اعلام کردن که ما رتبه‌بندی اجرایی میکنیم، یک افزایش حقوقی برای فرهنگیان داشتن که همه دستگاه ها بود اینجا هم داشتن. این هم امروز هم یکی از بحث‌های ما با میرزایی، حاج میرزایی بود که شما اینو نگین رتبه‌بندی فرهنگیان، بگین اما ما داریم یه افزایش حقوقی رو برای فرهنگیان داشته باشیم در 2000 میلیارد تومان اگه تحقق پیدا بکنه. این اصلا ربطی به رتبه‌بندی فرهنگیان نداره، چون شما هیچ قانونی، هیچ لایحه‌ای، هیچ مدرکی، هیچ سندی دال به اینکه رتبه‌بندی چطور اجرا بکنید، نه به مجلس ارائه دادید، نه خودتان تو دست خودتان دارید.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوچک نژاد از اینکه به هر حال به ما پیوستید و به سوالات ما و شنوندگان پاسخ دادید. انشالله در خدمت های بعد، در قسمت های بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون. قربان شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران بودن که در خدمتشون بودیم دقایقی. خب ادامه صحبت رو در خدمت جناب آقای دکتر حدادی عزیز هستیم. آقای دکتر حدادی، در بحث به هر حال سند تحول و نقش خانواده در مدرسه محوری، شما به نظرتون خانواده چقدر میتونه مدرسه رو واقعا به عنوان محور قلمداد کنه؟
ببینید، من برای بار سوم عرض میکنم عملیاتی شدن کارها خیلی بهتر از اینه که ما بیایم روی برگه ها و روی تئوری ها بحث کنیم. من به عنوان یک مشاور که مستقیما با خانواده دانش آموز سر کار داره، یک صحبت رو میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز داشته باشم که امیدوارم دو سویه برد باشه، یعنی هم مسئولین، مدیران، همکاران فرهنگی خودم که این رو میشنون، هم خانواده های عزیز. وقتی دانش آموزی رو ما تحویل یک مدرسه میدیم در دوره پیش دبستان، مثالی که ما توی بحث مشاوره میذاریم مثل یک نهال میمونه. میگیم این نهال دو جا خیلی نیاز به نگهداری داره. نهال زمانی کاشته میشه، بنا تنومند نشده، خیلی نیاز نگهداری داره، و زمانی که میخواد بار بده، میوه میده، خیلی نیاز نگهداری داره. ما میگیم دانش آموز دقیقا همینه. در بد و برودش به دوره دبستان نیاز به نگهداری داره. تو متوسطه اول تلورانس آموزشی ما زیاد نداریم، تربیتیه، یعنی آفتهایی که درخت نباید بخوره به دانش آموز نباید وارد بشه. تو بحثای حالا تو زمینه‌های تربیتیش مثل بلوغ رو داریم، تو بحث دوره اول پسران، تو دختران، تو متوسط، تو دبستان دوره اول که تموم میشه این رو داریم، بعد تنش‌های رفتاری رو داریم، اتفاقات، برخوردهای اجتماعی که شکل میگه تو متوسط اول، و حالا تو متوسط دوم داریم این محصولی که می‌خوایم برداشت کنیم از این درخت میشه دانش آموزی که قراره وارد اجتماع بشه، کسی که یا دانشگاه میره یا سربازی میره یا سر کار میره، یا تو خانم ها که حالا بحث دوباره دانشگاه است و سر کار من منزل، یعنی یک شاخصه رفتاری که در 12 سال و حد پیش دبستانی هم بسکنم در 13 سال دوره آموزشی شکل گرفته، الان با مرز ظهور برسه، قراره اجتماع ما رو بسازه. اون جمعیت 14 میلیون و اندی که ازش اسپوره شد قراره جامعه ما رو دوچار تحول کنه. خب مدرسه اومده خوراکهای متفاوتی به این داده، آیا این خوراک ها درست تقویت شده؟ آیا به نحو احسن این خوراک هایی که داده شده مصرف شده؟ یعنی دانش آموز دیگه آماده است؟ یا اینکه نه، وقتی از مدرسه خارج شده وارد منزل شده، تو منزل چیزای دیگه ای شنیده؟ صحبت های موافق و مخالفی که بین معلم و خانم وجود داره. یه پرانتزی باز کنم، میخوام یک اشکال رو دانشگاه فرهنگیان وارد کنم از نظر شخصی خودم. اینکه ما تو دانشگاه فرهنگیان هم اکثرا با تئوری با معلم های آینده عذر میخوام برخورد میکنیم. یعنی من ندیدم، چون من چندین سال با همکاران از دانشگاه فرهنگیان ارتباط داشتم، من ندیدم غیر از بحث آموزشی که ما معلم ها رو میمونه معلم یا در مدرسه به کار میبریم یا موضوعات مختلف، ندیدم معلمی رو به عنوان مدیر نگاهش کنیم تو مدرسه.
آخه ممکنه خانم دکتر جعفری نسبت به این صحبتتون نظر داشته باشه.
من
خانم دکتر نظرتون اینه درسته؟ ایشون
خواهش میکنم اجازه بدید که من حالا در باب تکمیل کردن این مسئله، به اعتقاد من چیزی که من برخورد کردم مستقیما، حالا هم تجربه که روی بچه‌های خودم داشتم، به هر حال اقوام بودن و تو کلاس‌های درسم با معلم‌ها با دانشجو معلمام داشتم، چون ما هر دو گروه رو داشتیم، هم دانشجو معلم داریم و هم معلمانی که چند سال تدریس کردن و بعد شدن دانشجوی ما برای اینکه در واقع مدرکشون رو سطح سوادشون رو ببرن بالا. ببین برای نمونه من این هر دو مورد رو داشتم. مثلا بچه من که میرفت مدرسه میگفت مامان من اینجا رو چیکار کنم؟ میگفتم باید این کار رو انجام بدیم. میگفت نه، خانومم گفته باید این کار رو انجام بدم. یعنی این نقش مدرسه است. حالا این بچه من نمیدونه که خانومش خودش دانشجوی من بوده یا الان هست یا دانشجو معلم من بوده، میگه نه من این کار رو نمی کنم چون معلمم گفته باید این کار رو بکنم. ببینید این نقش مدرسه و نقش اون معلم چقدر اینجا پررنگه برای من. یه وقتی من واقعا میمونم به این بچه چی بگم؟ میگم خب باشه، ایراد نداره، همونی که معلمت گفته همون رو انجام بده. خانم دکتر
جعفری، ببینید نکته رو که ایشون گفتن به عنوان یکی از دغدغه‌هاشون، گفتن که ایرادی به دانشگاه فرهنگیان وارده که خیلی تئوری دارن کار میکنن، از بعد تئوری خیلی قوی تر از بعد عملی هستن.
بله درست میگن ایشون. آه. البته این ناگفته نمونه، تنها دانشگاه فرهنگیان نیست که به این شکل عمل
خب ما
میشه.
ما الان بحثمون آموزش پرورشه. پس ببین مهمترین ورودی آموزش پرورش هم دانشگاه فرهنگیان هست. خب پس این یعنی چی؟
به واسطه یک کمبود امکانات، یعنی نه اینکه ما بخوایم بگیم که اساتید دارن کم کاری میکنن یا برنامه آموزشی خیلی ایراد داره. به هر حال برنامه آموزشی بارها بارها بازنگری شده. توی رشته‌های مختلف ما درس‌های مهارتی زیادی داریم که از اون تئوری فاصله بگیریم، بیشتر شکل عملیاتی بگیره.
خب اینا اجرای تعریف کار. شده؟
اینها تعریف شده، اجرا میشه الان.
اشکال کار کجاست؟
ولی خب مثلا خود من تو رشته کاری خودم اون بودجه که باید اختصاص بده برای اینکه اون کار درست اجرا بشه و دقیق اجرا بشه، به عنوان یک کار حالا دقیق متاسفانه این اتفاق نمیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر رمزونزاده، شما اینو تایید میکنید؟
ببینید عرض جناب آقای دکتر تا یه اندازه‌ش درسته، من تایید میکنم، ولی بخش دیگرش من فکر میکنم شما اشاره کردید به تربیت مدیر.
مثال یک مدیر، این معلم همه فن حریف، معلمی که غیر از بحث‌های آموزشی یاد بگیره چطور تعامل با خانواده رو به عملیاتی یا نه تئوری.
ببینید این رو نباید فراموش کنیم که اینها در یک بازه زمانی 4 ساله اخیراً هم که میدونید یه سری جدید استخدام کردن و اینها در چند ترم فشرده آموزش دیدن، راهی مدارس شدن به خاطر کمبود نیروی انسانی. در این بازه زمانی 4 ساله نمیتونن تمام تجربیات رو کسب کنن. اینا از سال دوم وارد دوره کارآموزی میشن. وقتی دوره کارآموزی میشن یک سری سرفصل ها دارن. بخشی از این سرفصل ها رو اینها انجام میدن، بخشیشو شاید بزنین راحت بهتون بگم مدارس باشون همکاری نمی کنن.
بله.
یعنی توی مدرسه وقتی وارد میشه مدیر مدرسه اجازه بهش نمیده حتی وارد حیات بشه.
این همون ایراد تعاملیه بین وزارت آموزش و دانشگاه فرهنگیان دیگه که ما امروز میخوایم اینو حلش کنیم. یعنی ما مسئولین ما به این فکر بیفتن که بعد بتونیم بهتر بهره برداری کنیم.
دقیقاً این اتفاق باید بیفته، یعنی تعامل بین دانشگاه فرهنگیان و در مدرسه. مدرسه هم میدونن اینا میخوان
پس از صحبت‌های هم شما و هم صحبت خانم دکتر جعفری به این نتیجه رسیدیم که تقریبا اون صحبت آقای دکتر حدادی درست هست و این باید چاره‌جویی بشه، چون در آینده واقعا اگر چنانچه ما این مسائل رو از خود دانشگاه فرهنگیان شروع نکنیم، باز هم آموزش پرورش با مشکل مواجه خواهد
شد. در حد نظر بدم عذرخواهی میکنم.
بله بفرمایید.
بحثی که آقای حدادی فرمودن یه بخشش توانمندی‌های معلم میتونه تلقی بشه. من همینجا گریز بزنم. ببینید ما تو دوره 4 ساله همه مهارت‌ها و توانمندی‌ها رو به یه دانشجو معلم نمیتونیم منتقل بکنیم. یه بخشی از کار بحث تجربه است که اون بحث رتبه بندی معلمان اصلی که ما سنگشو به سینه میزنیم و اینجا هم اعلام میکنم به این شکله که معلمی که در کوران تجربه و مهارت‌های کاری قرار گرفته تو رتبه قرار بگیره، معلم 2 سال سابقه با معلم 20 سال سابقه مطمئنن متفاوتن در بحث مهارت‌ها و توانمندی‌ها، و اون توانمندی‌ها باید ارزشمند تلقی بشه و وزن ارزشیش هم بشه.
آقای دکتر جوادی، ما با توجه به بحث صحبتی که شما با آقای دکتر جبار کوچکی نجات داشتید در حد 1 دقیقه برمیگردیم به شما که شما اگر چند جا صحبتی دارید در مورد این لایحه در خدمت شما هستیم. فقط آقای حدادی شما در حد 1 دقیقه فقط بفرمایید، چون پایان برنامه هستیم.
خدمتتون عرض کنم که ضمن تشکر از فرامش بزرگواران، ما نیازهامون رو درک کنیم، خانواده نیازهاش رو بدونه، خانواده معضلات رو بدونه، مدارس ما از این مقفول نشن که مشکلات رو به اطلاع خانواده ها برسونن. اگر مدارس بیان مشکلاتشون رو بگن، خانواده ها راحت تر میپذیرن. من به عنوان مشاوری که خودم هر ساله در شروع سال تحصیلی با خانواده هام صحبت میکنم، اینو دیدم و بهش رسیدم و امیدوارم که سال تحصیلی که پیش رو داریم سال تحصیلی پر تعاملی باشه و دانش آموزان خوبی رو انشاءالله.
خیلی متشکرم آیه دکتر جوادی، فقط 1 دقیقه.
من چون قول داده بودم آمار رو هم بگم، من اینفوگرافی که از آمار اجمالی نیروی انسانی آموزش پرورش در سال 96 و 97 پیش رو هست، کل کارکنان وزارت آموزش پرورش 905173 نفر اهم از رسمی، پیمانی، قراردادی و وظیفه هست رو خدمتتون اعلام می‌کنم.
خب این خودش الان برای ما یک سوال این... چالشی ایجاد کرد. انشالله تو یک برنامه دیگه در خدمت خواهیم بود که
آمار ارقام بحث
جمعیت دانش آموزی افزایش پیدا کرده و آمار معلم کم شده. بله. و انشالله در یک فرصت دیگه‌ای در خدمت شما خواهیم بود. تشکر صمیمانه خودم رو از تمامی شنوندگان عزیز دارم به خاطر اینکه ما رو تا پایان برنامه همراهی کردن. به اتفاق همکارانم در استودیو و مهمانان عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا حافظ.
گفتگوی علمی رو شنیدید با موضوع سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، امیدوارم که مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگوست. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در بخش سوم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و یک ترانه پیشکش حضور همه شما عزیزان. شب بخیر، خدا نگهدار.
دل بست و خیالات نمون پرده روشن دل بست و خیالات نمون آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم وان که سوگند منو تو به هم شکست کجاست که جاه می طلبد در تن ما هست کجاست این که جاه می طلبد در تن ما هست کجاست
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرفراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام از این لحظه در خدمتون خواهیم بود به اتفاق همکاران خوبم تهیه کننده سید جواد سیدی عزیز، صدا بردار آقای حیدر صفدری نازنین، هماهنگی ابراهیم اسلامی دوست داشتنی و بنده کمترین هم ارادتمند و دوستدار همیشگی شما حسین عباسی هستم. با افتخار و با احترام از این لحظه اگه خدا بخواد و عمری باشه در خدمتون خواهیم بود با ارائه برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا با مجموع برنامه‌هایی که انشالله قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم و امیدواریم که شما عزیزان هم در این فرصت و مجال چند ساعته با ما همراه باشید و برنامه‌های خودتون رو دنبال بکنید روی موج FM ردیف 103.9 9.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و انشالله که مورد اقبال و پسندتون هم قرار بگیره. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید، شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده هم باشید و از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن ناماشنا و